بسم الله الرحمن الرحیم. الثامن خیار العین و هو کل ما زاد عن الخلقت الاصلیه. خیار عید یعنی خیاری که از ناحیه عیب میاد. حالا عیب یعنی چه؟ ایشون میفرمایند که هر چه برای موجودی پیش بیاد ولی علاوه بر خلقت اصلیش باشه یا کمتر از خلقت اصلیش باشه، این رو ما اسمش میذاریم عیب. یعنی هر موجودی یه خلقت اصلی براش در نظر میگیریم، هر چه زیادتر از این خلقت اصلیه شد این ما اسمش میذاریم عیب، هر چه کمتر از اون خلقت اصلیش هم شد این هم اسمش میذاریم عیب. مثلا باید که در ذات انسان و جسم انسان 10 انگشت باشه، خب این خلقت اصلی انسان هست در دستش و پاش، این اگه شد 11 اسمش میذاریم عیب، اگر هم 9 شد اسمش میذاریم عیب. البته خود خلقت اصلیه یعنی چه؟ چون ما اینجا عیب را معنا کردیم گفتیم مازاد ان الخلقت الاصلیه او نقص. خلقت اصلیه یعنی چه؟ خلقت اصلیه معناش اینه که نوعها، انسان مثلا، سایر موجودات مثلا، هر نوعی یه خصوصیاتی در آفرینششون هست که این خصوصیاتی که در آفرینششون هست نه در فردشون هست، این رو نمیخوایم بگیم، در غالب افراد اون نوع هست، در بیشتر افراد اون نوع هست. همین که در بیشتر افراد اون نوع هست این بسه برای خاطر که ما اسمش بدنه خلقت اصلیه. حالا بلو اون که افراد نادری هم هست که این البته از نوع، یعنی از غالب نوع خارج هست. پس خلقت اصلیه برمیگرده به اون چه اکثر افراد نوعی دارای اون آفرینش و خصوصیات خلقتی هستند. می فرمان که خیار العیب و هو کل ما زاد عن الخلقت الاصلیه. خلقت اصلیه یعنی چه؟ وهی خلقت اکثر نوع. خلقت اکثر نوع یعنی بیشتر افراد نوع، خلقت اکثر یک نوعی که یعتبر فیه ذالک، اون نوعی که معتبر میخواییم بکنیم درش این آفرینش را، معتبر میخواییم بکنیم درش این خلقت را، نه تو همه فرداش که یه فرد استثنایی هم نداشته باشه، نه، خلقت اکثر افراد این نوع که دارای یه خلقتی هستن، اگه گاهی کم و زیاد شد ما میگیم اینجا زیاده در خلقت شده یا کمیه در خلقت آمده. اکثر و نوع الذی، این کلمه اکثر و نوع همونطوری که محشین تذکر دادن یه لغزشگاهیه، نمیخوایم بگیم اکثر انواع، اینطوری نمیخوایم بگیم، میخوایم بگیم هر نوعی اکثر افراد خودش، اکثر و نوع یعنی اکثر و افراد نوع. الذی یعتبر فیه ذالک، اون نوعی که معتبر میخوایم بدانیم و معتبر دانسته بشود درش این خلقت، ذاتن او صفتن، حالا معتبر هست درش یا ذاتن معتبر است، یعنی جسمن، ذاتن اینجا نظر جسمانی درش معتبر هست، مثل همین مثال انگشت و اینها، یا صفتن درش معتبر هست، مثل اینکه مثلا نیروی بدنش اینطور باشه، عرض شود که صحت و تندرستیش مثلا اینطور باشه، این خصوصیاتی که در قالب انسان هست، صفات انسانه، نیروی داشته باشه، تندرست باشه، اینا صفاتش هست. حالا عیب اینه که از این چیزی که در ذاتش باید باشه به جهات جسمانیش یا در صفاتش باید باشه زیاد بشه، او نقص انها، یا اینکه نقصان پیدا بشه، اون وقت زیاده و نقصان هم دو جور داریم، یک وقت زیاده و نقصان عینی هست، یعنی اون زیاده به نقصان همه چیز جسمانی کم و زیاد میشه، مثل اینکه یه انگوش بیشتره یا یه انگوش کمتره، این میگیم عینی. یه وقت هست که نه، اون چیزی که زیاد هست صفت هست که زیاد هست و بی جا هست که زیاد شده، مثل اینکه بدن یه حرارت غریزی باید داشته باشه بدن یه داغی طبیعی باید داشته باشه. خب این لازمه بدن انسان است، هر حیی و زنده ای یه حرارت غریزی داره، ولی اگه این حرارت غریزی زیاد شد به طوری که به تب رسید، این همون حرارت غریزی وقتی که زیاد میشه اضافه میشه اسمش میذاریم تب دیگه، اون میشه زیاد و میشه بیماری. اینن کان از زائد و ناقص، این باشه و یه جسمی باشه زائد و ناقص، مثل اصبع زائده بر خمس، یعنی یه دستش یه انگشت زائد بر پنج تا داشته باشه، او ناقصت هم منها، ولی هر باش هم این هست و ناقص و زیادیست، او صفت هم یا اینکه صفت باشه مثل هما که تب داشته باشه، ولو یومن. بعض محشین یه نکته اشاره کردن و اون اینه که همی گرمی کمیش هم میشه مثال زد، کمیش ممکنه بگیریم بشه نقص، زیادیش بگیریم بشه باز عیب. مثلا اگر یک کسی به اندازه ای بدنش بی حرارت هست که این دیگه مردنی هست، ای تو چیزی که خریده شده، این قد حرارت غریزی بدنش کمه، خب این ممکنه مثال بره اونجا باشه که صفت ناقص شده، یعنی این قد حرارت بدن در این کم هست که هیچ حرکتی نمیتونه بکنه، خب این بیماریه. کما این که وقتی زیاد میشه اسمش میذاری هما و تب، هر دو طرفش میتونیم مثال بگیریم، او صفتن کل هما ولو یومن، هما ولو همای یک روز. البته این هما و تب یک روز نه معناش اینه که بعد از بی تب براش پیدا بشه، منظور فقها اینه که همون روزی که میخره تب داشته باشه، اینطور به ان یشتریه و فیجده و محموما، بخردش و همون وقت تب داشته باشه. او یهم قبل القبض و امبرع لیومه، یا اینکه وقتی که خریدیم سالم بوده تب نداشته، ولی که این خیار حیوان تا 3 روز هست دیگه، و خیار حیوان که این عبدی باشه که خریدیم یا این کنیزی که خریدیم تا 3 روز خیار داره، در این 3 روز اگه تب براش پیش آمد این به عهده مشتری است، چی؟ به عهده بایع هست. به عهده بایع که شد یعنی مشتری میتونه اعمال خیار بکنه، خیار عیب را اعمال بکنه، ولو خوبش بشه، ولی همین یه مرتبه که پیش آمد در خیار و ایام خیار این کافیست برای خاطر این که خیار عیب پیدا بشه و قابل رد باشه. او یهم تب بکنه قبل القبض، پیش قبل القبض و امبرع لیومه، قبل القبض پیش از آنی که به ما تحویل بدن عرشبت که تب بکنه و بعد هم که به تحویل ما دادن خوب شده باشه، ولی در این حال این ثابت هست، اگر هم بعد در زمان خیار براش پیدا بشد اون یه مسئله هست که حالا عرض می کردیم، این اویه هم قبل القبض باشه پیش از که به ما تحویل بده. حالا فإن وجد ذلك، حالا آمد این مشتری وقتی که خرید عینی را، وجد ذلك فی المبیع یا وجد ذلك فی المبیع، یافت شد این حالت زیاده و نقصان در مبیع، این البته فل المشتری الخیار، جوابش بعد میاد که فل المشتری الخیار. حالا این که نقص و زیاده در مبیع پیش بیاد، بعضی وقتا هست که موجب نقصان قیمته، بعضی وقتا هست که موجب زیادی قیمته، بعضی وقتا هست که نه فرقی نمی کنه، چه قبلش که این نبوده و چه بعدش فرقی نمی کنه. می فرمان در تمام صور حتی اونجایی که زیادی قیمت هم بیاد، در اونجا هم گفتن مطلب همینطوره. خدا رحمت کنه مرحوم شهید صدوقی علیه الرحمه مثال که میزد، محشینا فرمودن بعضی ها مثل این که امه ای خریده که موی آنه، مثلا موی آنه که ندارد، خب این ایشون میفرمونه که موجب زیادی قیمت هست دیگه، هر روز نمیخواد دارو و دوا و نمیدونم فلان کار بکنه فلان کار بکنه، خب این نقصه، ای بس از نظر خلقت اصلی و آفرینش، ولی که ممکنه موجب زیادی قیمت باشه و در بازار امه فروشی و کنیز فروشی مثلا این قیمتش هم بیشتر باشه، ولیکن سوا و نقص قیمتش، که خب معمولا مثال ها نقص قیمت میاره، ام زاده ها، یا اینکه نه قیمت هم بیشتر بکنه، فضلا عن المساوات. یعنی ما میگیم زیادم بشه عیب هست و خیار میاره، تا چه برسه که اگه مساوات باشه، یعنی قبل از این عیب و بعد از این عیب فرقی نکرده قیمتش. فضلا دیگه عن المساوات، یعنی همه صبرش این خیار ثابت هست، فلل مشتری الخیار ثابت. حالا خیار که میخوایم بگیم برای مشتری ثابت هست، البته یک شرط داره و اون شرط اینه که شخص مشتری جاهل باشه، و الا یه شخص مشتری عالم بوده که این عیب هست و معذالک خریده، خب این که دیگه موجب خیار نیست که. مال جهل بالعیب اندشرا. حالا خیار عیب چی چی هست؟ خیار عیب اینه که دو پهلو هست، بین الرد و العرش. برای شخص مشتری خیار هست که رد بکند اصل مبیع را، یا رد نکنه عرش را بگیرد. بین این دوتا مخیر هست، بین الرد و العرش. حالا عرش یعنی چه؟ عرش را که میخواییم تعریف بکنیم، میگیم عرش جزئی است از سمن. این همون پولی که دادی، میگن آقای خوردش برگردون. شما فرش را خریده بودی و 1000 تومن هم دادی، این 1000 تومن شما که دادید به دست آقای بایع، اگر فرش عیبناک باشه و بعدم شما خواستی فرش را رد نکنی، میگن عرش بگیر. عرش بگیر یعنی چی؟ یعنی مثلا 100 تومنی 200 تومنی از پولی که دادی پس برگردون. این اسمش عرش هست، جز ام من استمن. خب حالا صرف جز ام من استمن تعریف عرش تمام نمیشه، دنباله ای داره، و اون دنباله اینه که نسبت ریاضی این جز به سمن، یعنی این جزئی که میخوای برگردونید، چه نسبت ریاضی پیدا میکنه به اصل پولی که دادید. 1000 تومن داده بودید، 100 تومن میخوای برگردونید، این جزئی که برمیگردونید چه نسبتی داره به اون 1000 تومنی که داده بودید؟ مثلا اگه 100 تومن میگیم برگردون، مثلا 1/10 این 1/10 را میگیم برگردون، ولی این 1/10 را که برمیگردونید با یه جای دیگری هم حساب میکنید، و اون اینه که نسبت این جزئی که شما بخواید برگردونید به اصل پولتون باید مساوی باشه با نسبتی که تفاوت بین قیمت صحیح با قیمت معیب با هم پیدا میکنند. یعنی این فرشی که حالا شما خریده بودید و عیبناک شده، شما چقدر خریده بودی و چقدر پول دادید، هیچی، این را بذارید کنار. این معاملهی که شما کردید پول شما، اسمش ثمن هست. فرشی که خریدید و عیبناک بوده و نمیدونستید، اسمش مثمن هست. پولی که شما پس میگیری بعدم، اسمش عرش هست. این را بگذارید کنار، یه حساب دیگری هم باز میشه، و اون اینه که این فرش را میبریم بازار قیمت میکنیم، میگیم آقا این صحیح اگه باشه، این فرش جایش نسوخته باشه چقدر میارزه، حالا که معیب هست چقدر میارزه. اینی که در بازار میگن اسم این میذاریم قیمت. قیمت غیر از ثمن و مثمنه، البته ممکنه گاهی قیمت با ثمن و مثمن یکی باشه، یعنی متطابق بشن با هم دیگه، ولی پولی که ما در معامله میدیم اسمش ثمنه، چیزی هم که میگیم اسمش مثمنه. این ممکنه با قیمت واقعیش جور نباشه، شما خواسته باشی به من ارزان مثلا بدی، خب قیمت فرش که از من نگرفتید که. حالا میگیم که این عرشی که شما برمیگردونی، نسبت ریاضی این عرش با اصل پولی که شما دادید که ثمن باشه و اصل ثمن باشه، باید متطابق باشه با نسبتی که بین قیمت صحیح و قیمت معیب هست. یعنی وقتی که این فرش رو بردیم بازار و قیمت کردیم، یک تفاوت بین قیمت صحیح و قیمت معیب پیدا میشه. این کلمه هایی که حالا عرض میکنن کار بهش داریم، اینا رو در نظر بگیرید. یکی کلمه تفاوت، فرش رو بردیم بازار، گفتم که این فرش مثلا 1500 تومان قیمتش هست اگر صحیح بود. این 1500 تومان رو اسمش میدنه قیمت و صحیح. حالا که عرشبت به خدمت شما که معیب هست چقدر میارزد؟ گفتن حالا که معیب هست 1000 تومان میارزه. خب تفاوت بین 1000 با 1500 چقدر هست؟ 500 تومان. این 500 رو اسمش میداریم چی چیز؟ میگیم تفاوت. این تفاوت. حالا یه عبارت دیگری داریم، نسبت تفاوت. یعنی حالا بیاید بسنجید که این تفاوت 500 با 1500 چه مقداره. 1500ی که اصل قیمت صحیحمون میشه با این 500ی که حالا تفاوت هست چه نسبتی داره؟ 500 رو وقتی که میسنجیم با 1500 میگیم ثلث تفاوت داره، یک ثلث تفاوت داره. یعنی نسبت 500 به 1000 ثلث است و یک سیوم هست. حالا برمیگردیم میگیم چی؟ میگیم حالا که نسبت تفاوت بین صحیح و معیب، بین قیمت صحیح و معیب به دست آمد، این نسبت را بیارید از معامله ای که کرده بودید و ثمن و مثمن که داشتید، اون نسبت را از ثمنتون برگردونید. یعنی ثلث از ثمنتون برگردونید. اگر مثلا شما ثمنی که خریده بودید 1000 بوده، حالا چه مقدارش باید برگردونید؟ ثلث 1000 رو باید برگردونید. مثلا 300 ارشبت که 300 و خورده از ثمنی که داده بودی شما برمیگردونید که ثلث بله ثمن باشه. وقت این ثلثی که شما برمیگردونید اسمش می‌ذاریم چی چی؟ اسمش می‌ذاریم عرش. اینا که می‌فرمان که جزء من الثمن نسبته الیه، یعنی نسبت این جزء به ثمن مثل نسبت تفاوت بین القیمتین هست. هم نسبت کار بهش داریم هم تفاوت کار بهش داریم. فیؤخذ ذلک من الثمن، و همین این نسبت را از ثمن هم برمیگردونیم. حالا چطور؟ به ان یقوم المبیع صحیحا، مبیعمون را صحیحا قیمت میکنیم و معیبا هم قیمت میکنیم. اون وقت تفاوت را در نظر میگیریم که چقدر تفاوت داره، اون تفاوت را نسبتش به دست میاریم. و یؤخذ من الثمن مثل تلک النسبه. اینجا در عبارت یه چیزی مطلی هست، یعنی یه چیزی الان ذکر نشد، اگه بخوایم به طور تحلیل ذکرش بکنیم عبارت باید اینطور باشه: به ان یقوم المبی صحیحا و معیبا و یؤخذ نسبت و تفاوت. این رو باید بگیم دیگه، چون الان خوندیم. او وقت چه تفاوتی بین مبی صحیحن و معیبن شد به دست بیاریم، نسبتا به دست بیاریم. هر نسبتی که به دست آمد و یؤخذ من الثمن مثل تلکن نسبه، این تلکن نسبه دیگه کفایت کرده از اون جمله‌ای که عرض کردیم، یعنی گرفته بشه از ثمن به مقدار این نسبتی که بین تفاوت قیمت صحیح و معیب بود. لا تفاوت ما بین المعیب و صحیح. نکته هایی که اینجا بکار برده میشه که همش باید همیشه یادمون باشه اینه که الان ملاحظه کنید که ما نگفتیم خود تفاوت را بگیرن، یعنی ما نمیگیم هر مقدار تفاوت بین صحیح و معیب هست هر مقدار تفاوت شد خود او را بیاید بگیرید. نه، اون تفاوت را بسنجید که چه نسبت را بیاید از اینجا بگیرید. لا تفاوت ما بین المعیب و صحیح. چرا؟ برای خاطر اینکه اگه ما بخوایم بگیم هر چی تفاوت شد خود اون تفاوت را بگیرید، قد یحیط بالثمن، این بعضی وقتا هست که تمام ثمن شما پس برگرده، بلکه بعضی جاها باید ثمن شما را که بهتون بدن بیشترم بهتون بدن، تازه مثلا چیزی هم که خریدید پهلتون باشه.
به ان یقوم المبیع صحیحا و معیبا و یؤخذ من الثمن مثل تلک النسبه، لا تفاوت ما بین المعیب و صحیح، لأنه قد یحیط بالثمن او یزید علیه، فیلزم و اخذه العوض و المعوض. کلام در این بود که راه گرفتن عرش در صورتی که مبیع عیبناک از آب در بیاد چه هست. اینجا عرض کردیم که یک تفاوت داریم و یک نسبت و تفاوت. باید که اول تفاوت را به دست آورد، بعد نسبت تفاوت را به دست آورد، اون وقت نسبت تفاوت را از ثمن اخراج کرد. تفاوت در اصطلاح میگوییم به اون مقداری که بین قیمت صحیح و قیمت معیب فرق هست. اولا دیروز عرض کردیم که ثمن با قیمت اصطلاحا تفاوت داره. پولی که شخص مشتری داده و این فرش را خریده، ما اسم این میذاریم ثمن، ولی وقتی میبریم بازار و فرش را میپرسیم که آقا این چقدر ارزش دارد، هرچه اونجا گفتند اسم اون میذاریم قیمت. این ممکنه بعضی وقتا با ثمنی که ما دادیم متطابق باشه. مثلا ما خریدیم 10,000 تومان پول دادیم، در بازارم وقتی که میپرسیم بگن بله این فرش ارزش 10,000 تومان را داره. اینجا قیمت با ثمن متطابق هست. ولی بعضی وقتا هست که نه، ما از رفیقمون خریدیم مثلا 10,000 تومان، ثمن 10 تومنه، ولی وقتی میبریم بازار ارزشی که اونجا براش ذکر میکنن میگن مثلا 12,000 تومان میارزه. اینجا میگیم قیمت 12,000 تومان هست. حالا فرض اینه که فرشی خریدیم مثلا عیبناک از آب در آمده. حالا میخواییم تعیین بکنیم که اگر معامله را نخواستیم فسخ بکنیم و نخواستیم به هم بزنیم، میخواییم فرش را برداریم، اما چقدر پول پس بگیریم از پولی که داده ایم. اینجا میگیم خودتون هرچی خریدید حالا فعلا هیچ، اون بگذارید کنار، این فرش را ببرید پهلوی کارشناس و کسانی که متاع فرش را میشناسن تا اونا قیمت بکنن. حالا وقتی که او قیمت میکنه، هر مقداری که قیمت کرد بین صحیح و بین معیب یه تفاوت پیدا میشه. مثلا میگوید که این 10,000 تومان هر شود که معیبش قیمت داره، حالا که معیب هست 10,000 تومان قیمت داره، اما صحیحش 12,000 تومان ارزش داره. خب اینجا 2,000 تومان فرق معامله میشه. این 2,000 تومان را ما اسمش میذاریم چی؟ تفاوت. اسمش میذاریم تفاوت بین قیمت صحیح و معیب هر شود که به 2,000 تومان هست. این تفاوت. بعد حالا میگیم یه نسبت بسنجید، یعنی بسنجید که 2 تومان چه نسبتی دارد به 12,000 تومان که قیمت صحیحتون هست. 2 تومان وقتی که میسنجیم با 12,000 تومان که قیمت صحیح فرشمون هست، این نسبتش سودسه هست، یعنی 1/6 12,000 تومان هست که اسمش میشه 2,000 تومان. پس یه نسبت هم به دست آوردیم که سودس باشه. حالا اینجا هم تفاوت روشن شد، هم نسبت و تفاوت. حالا بر میگردیم میگیم آقا شما فرش چقدر ثمن داده بودی، چقدر پولش داده بودی. هر مقدار پول که داده ای اسمش ثمن هست، سودس ثمن را برگردونید. اگه مثلا ما فرش را فرضاً خریده باشیم 6,000 تومان، رفیقمون خیلی مثلا رعایت ما کرده بوده 6,000 تومان را خریدیم و ما میگن از این 6,000 تومانی که ثمن شما هست سودسش برگردونید، یعنی 1,000 تومان که سودس 6,000 تومان هست شما باز از رفیق تحویل میگیری و فرش برای شما قیمتش میشه 5,000 تومان مثلا. خب این خلاصه این که نسبت و تفاوت را میگیریم. اما حالا میخواییم برگردیم بگیم خود تفاوت را نمیشه بگیری. هر مقدار تفاوت که بین قیمت صحیح و معیب شد، شما نمیتونی برگردی و اصل ما به تفاوت را از ثمن برگردونی. چرا؟ برای خاطر اینکه بعض از موارد هست که ما اگر بخواهیم اصل تفاوت بین صحیح و معیب را از ثمن بگیریم، این لازمش این هست که شما فرش را ببری، علاوه بر این یه پولی هم به شما بدن، هم پول فرش را مثلا به شما بدن و هم خود فرش را به شما بدن. بعض وقتا لازمش اینه. مثالی که حالا ایشون میزنن مثل این که مثلا اگر یه فرشی بوده عرض شود که او خریده است به 50 تومن مثلا، خب حالا معیب از آب در آمده، اون خیال میکرده صحیحه و خریده به 50 تومن، حالا میرن بازار قیمت میکنن، قیمت که میکنن در بازار مقدم میگه که این معیبش 50 تومن میارده، حالا که معیب 50 تومن میارده و اون وقت عرض شود که صحیحش چقدر میارده؟ 100 تومن مثلا میارده یا بیشتر، حالا فرض کنید 100 تومن. خب حالا اگر ما بخوایم بنشینیم اینجا حساب بکنیم، بگیم خود تفاوت را میگیریم بین 50 تومان که قیمت میکنن قیمت معیب با 100 تومان که قیمت میکنند هر شود که قیمت صحیح، چقدر تفاوت هست؟ ببخشید قیمت میکند و صحیحاً به معیب اینجا تفاوت 50 تومان. خب اگر تفاوت 50 تومان هست، شما خود این تفاوت را بخوای از شخص بایع بگیری، یعنی میری پلو بایه میگی که فرش که برای من 50 تومن شما به من پس بده. چرا؟ چون تفاوت بین صحیح و معیب در بازار 50 تومن تفاوته، پس 50 تومن پولی که دادید پس میگیری، فرش هم که برای شما هست، پس در نتیجه شما هم عوض را میبری که پولتون باشه برمیگردونی تمام 50 تومن را، هم فرش را میبرید که معوض شما باشه. و حال این که اگر همون طوری که گفتیم شما نسبت تفاوت را پس بگیرید نه خود تفاوت را، اینجا وقتی که قیمت کرد صحیحش 100 تومن معیبش 50 تومن، اون وقت میگیم حالا تفاوت بین صحیح و معیب چقدر است؟ میگیم 50. میگیم 50 تومن چه نسبتی دارد به 100 تومن؟ این را هم طی میکنی، میگن نصف 50 تومن نصف 100 تومنه. میگیم حالا همین این نسبت را شما از ثمنتون برگردونید، یعنی اگر شما خریدید 50 تومن 25 تومن که نصف ثمنتون هست برگردونید. پس نسبت و تفاوت همیشه باید حساب کرد، نه نفس تفاوت. خب میفرمان که فیؤخذ ذلک من الثمن بان یقدم المبیع صحیحا، قیمت کرده می شود مبی در حالی که صحیح باشه، یعنی فرض میشه صحیح و قیمت می کنند و معیبن هم قیمت می کنند. و یؤخذ من الثمن مثل تلک النسبه، و وقت گرفته میشه از ثمنی که شما داده اید مثل این نسبتی که بین صحیح و معیب باشه. لا تفاوت ما بین المعیب و صحیح، نه نفس تفاوت بین معیب و صحیح هرچیه شما او را بگیرید. چرا؟ لأنه قد یحیط بالثمن، برای خاطر این که بعضی وقتا هست که خود تفاوت احاطه میکنه به تمام پولی که شما دادید، تفاوت میشه به مقدار پولی که شما دادید بعضی وقتا، پس پولتون با پس بگیرید اصلش، فرشن برای شما باشه. قد یحیط بالثمن یعنی تفاوت تمام اطراف ثمنی که شما دادی میگیره و میشه عین او، بلکه بعض وقتا بیشتر او یزید و علیه. مثلا فرشی که شما خریدی 50 تومن اگه در بازار معیبش قیمت کردن 70 تومن، اون وقت همین 70 تومن هم تفاوت مثلا با مقدار صحیحش باشه، شما بخوای 70 تومن را پس بگیری، پس 50 تومن پول خودتون که پس میگیری، یه 20 تومن بیان پس میگیری، فرش هم که شده برای شما. اینجا یلزم و اخذه العوض و المعوض، یعنی این تو باشه لازم میاد که عوض که پولتون هست برگرده، معوض هم برای شما باشه. مثالش کما از اشتراه به 50، فرشی شما خریده ای 50 تومن این ثمن و قوم معیبن بها، وقتی هم بردیم قیمت کردیم معیبن به 50 تومن قیمت کردن و صحیحن به معه او عذیت، صحیحا هم گفتن مثلا 100 تومن، حالا یا بیشتر، حالا بیشترش کار نداریم. خب حالا اگه این طور شد تفاوت بین 50 و 100 چقدره؟ 50. خود 50 اسمش تفاوته، حالا شما بخواه خود ای را بگیرید این نمیشه. ولی و الاعتبار نسبه، اما اگر بنا بشه که نسبت 50 تومن به 100 تومن شما بخوای بگیری، یعنی نصف، نصف را میگن شما از 50 تومنت بگیر، خب این درسته. یرجع فی المثال به 25، اونجا بر میگرده 25 شما پس میگیرید و علی هذا القیاس. این بحث تمام شد. بحث دیگری که بحث مفصلی هست و نظرهای مختلف درش داده شده از چند جهت اختلاف درش هست، یک بحث نو هست و اون اینه که این بحثی که حالا ما خوندیم در صورتیه که یک قیمت برای صحیح بکنن، یک قیمت هم برای معیب بکنن، ولی آمدیم وقتی که خواستیم قیمت بکنیم دیدیم ای بابا چند رقم قیمت پیش کارشناس داره، چند رقم مقدمین قیمت میکنن. حالا قیمت که مختلف هست دو جهت داره. بعضی وقتا هست که قیمت یک فرشی هر شبت که اختلاف داره، برای خاطر که نظر کارشناس ها مختلف، نظر کارشناس مختلف. بعضی وقتا هست که نه، نظر کارشناس مختلف نیست، فرش در این خانه باشه یا تو این کوچه باشه یا در اون محله باشه، اصلا خودش قیمتاش مختلف هست، ذات خود اینا قیمتش مختلف. مثل این که مثلا الان در قم ممکنه مثلا این محله یک فرش قیمتی داشته باشه، عین همین فرش با تمام خصوصیات وقتی بریم پایین شهر یک قیمت دیگری داشته باشه. این نه برای خاطر اینکه کارشناس ها قیمت فرش را مختلف میکنن، یکی میگه قیمتش اینه، یکی میگه قیمتش اونه، نمیدونیم کدام هست. این برای خاطر اینکه اصلا دو رقم قیمت هست تو این شهر، سه رقم مثلا قیمت هست. این حساب دویومی غیر از حساب اولی هست. حساب اولی کارشناس ها نظرشون مختلفه، ولی حساب دویومی نه که نه ای الان در این شهر همین فرش، ببری این طرف شهر یا ببری اون طرف شهر، همین فرد یا یه فرد دیگری که مثل این باشه در تمام خصوصیات قیمت مختلف از خودش الان قیمت مختلف داره. خب حالا علی ای حال این که فقها بحث دویم را جدا نکرده اند که بعضی وقتا تو شهر دو سه قیمت هست، این را دیگه داخل در همون بحث این که مقدمین چند رقم قیمت بکنن دیگه داخل در همون هست و معلومه، چون حالا قسم دویم وقتا مثلا کم بوده اینطوری که از عبارت ایشون استفاده میشه. حالا ممکنه که در شهرهای بزرگ ما ببینیم مثلا این طرف شهر یک قیمته، فلان کوچه یک قیمته، فلان کوچه یک قیمته، ولی اون وقتا مثلا شهرها به این بزرگی نبوده و همش یک قیمت بوده، ولی حالا ایشون میگه نادر هست. ولذا فقه هم یه بحث کردن و اون اینه که اگه مقدمین مختلف هست این بازگشتش به اینه که حالا قیمت مختلف. خب حالا وقتی که قیمت مختلف شد چه کار میکنیم؟ میفرمایند که ما باید یک قیمتی بگیریم که اسمش میذاریم قیمت منتزعه، در اصطلاح فقه قیمت منتزعه اسمشه. معنای قیمت منتزعه اینه، نه حرف این آقا، نه حرف این آقا، نه حرف این آقا، مثلا سه تا قیمت کردن، بلکه چیزی، بلکه ما یک قیمتی را در نظر میگیریم که هم از حرف ایشون گرفته شده باشه، هم از حرف این آقا گرفته شده باشه، هم از حرف این آقا گرفته شده باشه. چرا؟ برای خاطر اینکه سه نفر شخص خبیر، آگاه، عادل، امین فرض کنیم نشستن قیمت کردن. خب وقتی که سه نفر قیمت کرده اند، ما که ترجیح نمیتونیم بگیم حرف این آقا درست، حرف اون دو تایی درست نیست، یا حرف ایشون درست، حرف دو تایی درست نیست. اینو نمیتونیم بگیم، ترجیح نمیتونیم بگیم. حالا که نمیتونیم ترجیح بدیم، باید پای هر سه مقدم را به کار بگیریم. وقتی که بخوایم پای هر سهشون را به کار بکشیم، راهش چیه؟ راهش اینه که حساب بکنیم چند تا قیمت داریم، این آمار قیمت ها را روشن بکنیم. مثلا سه تا قیمت داریم. حالا که سه تا قیمت داریم، از هر قیمتی ثلثش را میگیریم. میگم آقا قیمتی که شما کردی ثلث قیمت شما، قیمتی هم که شما کردی ثلث قیمت شما، قیمتی هم که شما کردی ثلث قیمت شما. اون وقت این ثلث ها را جمع میکنی، هر مقدار که شد تر جمع این ثلث هایی که از همه گرفتیم، این را اسمش میذاره قیمت منتزعه، این یه قیمتیه که ثلث حرف آقا هست و ثلث حرف آقا هست و ثلث حرف آقا، نه از ایشون نصف از او ثلث، نه از اون نصف از دیگری ربع، اینطور نیست. ما یه قیمتی درست کردیم که بسویه نسبت به همه این آقایون مقدمین دارد، یعنی از همه اونها حرفشون ثلثش را ما گرفته ایم. این اسمش میشه قیمت منتزعه. وقت راه این که قیمت منتزعه را تشخیص بدیم اینه که آمار و شماره قیمت ها را روشن بکنیم. دو تا قیمت اگه هست، از هر قیمتی نصف میگیریم، چون دو تا هست. اگر سه تا قیمت هست، از هر قیمتی ثلث میگیریم. اگر پنج تا قیمت فرضاً در یه جایی پیدا شد، از قول هر کسی خمس و یه پنجم قول اون رو میگیریم. این یه پنجم، یه پنجم، یه پنجم ها رو وقتی میذاریم کنار هم جمع میکنیم. اینی که جمع میشه اسمش میذاریم قیمت منتزعه. میفرمان که ولو تعددت القیم اما لاختلاف المقدمین او لاختلاف قیمت افراد ذالک النوع. حالا تعدد قیم یا برای خاطر این هست که مقدمین مختلف هستند، چند نظر هست، او لاختلاف قیمت افراد ذالک النوع المساویت للمدید، یا برای خاطر این هست که الان اختلاف قیمت هست، یعنی بالفعل در همین شهر این کوچه با اون کوچه فرق داره، همین فرش یا مثل این فرش از تمام خصوصیات قیمتش فرق داره. اول اختلاف قیمت افراد این نوع که مساوی با مبیع ما هم هستن، افراد مساوی با مبیع ما این کوچه با اون کوچه فرق داره. خب حالا وقتی که اینطور شد بالاخره، فان ذلک قد یتفق نادرا، چون گاهی این رقم اتفاق میفته که چند رقم قیمت برای یک نوع که افرادش هم مساوی هستن هست. انگور عسکری با تمام خصوصیات مثل هم، این کوچه و اون کوچه ممکنه فرق داشته باشه. خب این البته سابقا در شهرهای کوچه کم بوده. بل اکثر و منهم المصنف رحمه الله فی الدروس عبروا عن ذلك باختلاف المقدمین، و اکثر فقها که از اونها مصنف رحمت الله علیه در کتاب دروس تعبیر کردند از این مسئله به اختلاف مقدمین، نفرمودند ولو تعیم که وقت دراغ داشته باشه، فرمودند ولو عرشبت که اختلاف المقدمون، این رقم بحث کردند که فقط شامل قسم اول میشه. حالا علایه حاله لو تعددت القیم چه کار میکنیم؟ اخذت قیمت واحده، که این قیمت واحده متساویت و نسبه الالجمی، یعنی نسبتش به همه قیمتها بستویه باشه. اگه بگن از حرف آقا چقدر تو این قیمته بگیم سلس، از حرف این آقا چقدر اینجا حرف بگیم سلس، و همینطور. مثلا اگه سه تا قیمت باشه، دوباره معنا میکنن ای منتزعت و منه، یعنی انتزاع بشه از جمیع، ای منتزعتون یعنی قیمتون، منتزعتون از جمیع، انتزاع شده و کنده شده از همه، از حرف همه انتزاع کرده این. نسبتها الیه بستریه، که نسبت این قیمت به جمیع بستریه باشه، یا به نسبت به همه نصف، یا به نسبت به همه ربع یا خمس. فمن القیمتین، اگر دو نفر هستن و دو تا قیمت کردن، نصف قول هر کدام رو میگیریم، یو اخذ و نصف هما، نصف حرف ایشون میگیریم، نصف هم حرف ایشون میگیریم. و من الثلاث ثلثها، اگر سه تا قیمت هست، از قول هر کسی ثلثش رو میگیریم. حالا همینجا محشی برای سه تا مثلا مثالی زدن که برای که روشن بشه همینجا مثال رو میخونیم. فلو کانت اهد القیم عشره، یکیشون مثلا گفته است که 10 تومن، و ثانیتو 20، یکیشون گفته 20 تومن، و ثالثتو 30، یکیشون گفته 30 تومن. خب حالا اینجا ما چه کار میکنیم؟ میگیم از شما که میگی 10 تومن، ما ثلث حرفتون رو میگیریم، یعنی 3 تومن و 3 ریال و مثلا 1 کمی، این مقدار حرف شما. آقا هم که گفته اند 20، ثلث حرف ایشون میگیریم، یعنی 6 تومن و 6 ریال و یک کمی بیشتر، این مقدار از اون. آقا هم که گفتن 30 تومن 10 تومنش رو میگیریم. اون وقت اینا رو جمع میکنیم با هم دیگه، جمع بین 3 تومن و 3 ریال و فلان یه اندکی با 6 تومن و هر شبت 6 ریال و یه اندکی با 10 تومن، این میشه 20 تومن. جمع بین همین میشه 20 تومن. اون وقت این 20 تومن رو اسمش میذاریم چی؟ قیمت منتزعه، قیمتی که نسبت به سبیه الى تمام قیمت ها داره، یعنی از همه اونها سلس فقط آمده اینجا. فالجمیع عرشبت که اینها جمیعش را اگه حساب بکنیم، جمیع قیمت را حساب بکنیم 60 تا، ولی ما سلسش میخواییم بگیریم برمیگرده به 20. و هازا متساوی نسبه الى کل واحد من القیم، ای قد اخذ من العشره سلسها و من العشرین هم سلسها و من الثلاثین هم سلسها، که 3 تا قیمت باشه. و من الخمس خمسها، اگر هم 5 تا قیمت هست از قول هر کسی یه پنجمش میگیریم و هاکذا. خب و ضابطه، اینجا 3-4 سطر هست که میخونیم، یکیش عنوانش ضابط هست و یکیش عنوانش طریق هست. انسان خیال میکنه که اول ضابط و طریق یک چیز باید باشه، محتواش یک چیز باشه، ولی حالا ملاحظه میفرمایید که نه، وقتی که وارد شدیم ضابط با طریق محتواشون دو چیزه ولی نتیجهشون یک چیزه. این رو از حالا در ذهنتون باشه که حتما راه حل عبارت به اینه که بدونیم اونی که در ضابط میخونیم با اونی که در طریقه بعدن میخونیم اینا دوتا محتواست، دوتا مطلب هست. چیزی که هست اینا نتیجهشون یکیه، حل مطلب یکی همراه داره. حالا ضابط یعنی یک قاعده میخواییم به دست بدیم که این قاعده تمام خصوصیات موارد قیمت هایی که میخواییم قیمت منتزع باشه فرا بگیره، به شکل قاعده ای فرا بگیره. اون اینه که میگیم شما همیشه یک در نظر بگیر با شماره قیمت ها، عدد یک با شماره قیمت ها. اون وقت عدد یک با شماره قیمت ها بسنجید ببینید چه نسبتی پیدا میکنه. اگه دوتا قیمت هست عدد یک چه نسبتی با دوتا قیمت داره؟ نه. اگه سه تا قیمت هست عدد یک چه نسبتی به سه تا قیمت داره؟ سر. اگه 5 تا قیمت هست عدد یک چه نسبتی به 5 تا داره؟ خمس. شما همیشه این را در نظر داشته باشید که یک با شماره قیمت ها، این نسبت را به دست بیارید. هر مقدار نسبت به دست آمد و همون را همیشه پیاده بکنید، یعنی اگه 2 تا هست نصف، اگه 3 تا هست ثلث، اگه 4 تا هست مثلا ربع، برای خاطر این که یک نسبت به 4 ربع، یک نسبت به 3 قیمت مثلا و 3 تا ثلث و همینطور. این ضابط مطلب. و ضابطه اخذ قیمت منتزعت من المجموع، یک قیمتی را انتزاع می کنیم از مجموع که نسبتها الیه که نسبت الواحد الى عدد تلک القیم، که نسبت این قیمت به سوی مجموع مثل نسبت واحد باشه به عدد و شماره این قیمت ها. یک همیشه چه نسبتی دارد با چند قیمتی که اینجا پیدا شده؟ دو تا قیمت خب معلومه که یک نصف اونه، سه تا قیمت معلومه که یک ثلث اونه. ما همه جا میگیم از قیمت این آقا همین نسبت را که از یک و این قیمت ها به دست میارید بگیرید، مثل نسبت واحد باشد به عدد این قیم، که این هر جا مختلف میشه. خب چرا این کار باید بکنیم؟ لانتفاع ترجیح، برای خاطر این که ترجیحی در کار نیست که ما از حرف ایشون نصفش بگیریم، از حرف ایشون مثلا ثلثش بگیریم، از حرف او همش بگیریم، اینطور که نیست. پس باید چه کار بکنیم؟ ما باید یه کاری بکنیم که از همه اینها یه چیزی گرفته باشیم. راه این که چی چیز بگیریم اینه که کاری بکنیم که قیمتی به دست آورده باشیم که این قیمت وقتی که نسبت به همه اینها بسنجیم مثل اینکه یک باشه که نسبت به عدد این قیمت ها داریم میسنجیم. یعنی مجموع این قیمت منتزعه ما همراه خودش دارد ثلث اینجا و ثلث اونجا و ثلث اونجا، مثلا اگر سه تا قیمت باشه این ضابط. بعد میفرمان و طریقه، حالا راه این چی چیه؟ حالا بالاخره چه کار بکنیم که این قیمت منتزعه به دست بیاد؟ راه این که این قیمت منتزعه به دست بیاد، ایشون راه را این رقمی بیان میکنن. میفرمان راهش اینه که هرچی قیمت صحیح هست این را در یه ستون بنویسید، قیمت صحیح و قیمت صحیح و قیمت صحیح، مثلا سه تا قیمت صحیح. قیمت های معیب هم فرض نه که سه تا قیمت معیب هم بنویسید. بعد قیمت های صحیح را جمع بکنید، قیمت های معیب را هم جمع بکنید. پس از آنی که جمع کردید، وقت جمع بین قیمت صحیح ها و قیمت معیب ها که در پایین قرار میگیره، اینا را با هم بسنجید. وقتی که اینا را با هم سنجیدید که چه نسبتی دارد، همین نسبت را اون وقت بیایید و از ثمنتون کم بکنید. این نسبتی که حالا به دست آمد بیایید و از ثمنتون کم بکنید. و طریقه ان تجمع القیم الصحیحه علی حده، راه اون اخذ قیمت منتزعه. راه اخذ قیمت منتزعه این هست که قیمتهای صحیح عین خودشون را بنویسیم و جمع بکنیم، معیبه هم همینطور بنویسیم و جمع بکنیم. وقت و تنصب اهداهما الی الاخرى، بعد مجموع قیمتهای صحیح را با مجموع قیمتهای معیبمون را با هم بسنجیم. و یؤخذ بتلک النسبه، وقت ببینیم بین اینا چه نسبتی پیدا شده. هر نسبتی که پیدا شده این نسبت را ببریم و از ثمنمون کم بکنیم. وقتی این نسبت را بردیم و از ثمنمون کم کردیم، نتیجه یکی میشه. حالا از همینجا متوجه باشید که طریق غیر از اونجا میشه وقتی که یه نسبت بکنیم. چرا؟ برای خاطر این که اون طوری که در گذشته عرض کردیم، از هر قیمتی اگر که سه تا قیمت بود، ما از اول ثلث او را می گرفتیم. اگر سه نفر قیمت کرده بودن، از حرف این آقا ثلث و از حرف اون آقا ثلث و از حرف اون آقا ثلث. ثلث ها را جمع می کردیم، هرچی می شد اون وقت می سنجیدیم که با معیب چه نسبتی داره، وقت اون نسبت رو می آمدیم از ثمن کم می کردیم. ولیکن در اینجا نه، خود قیمت ها هرچی که هست، خود قیمت ها هرچی که هست جمع می کنیم، صحیح یه طرف، معیب هم یه طرف. می گیم هر نسبتی که بین مجموع قیمت صحیح و مجموع قیمت معیب ها شد، این هر نسبتی که اینجا درست شد، همین نسبت رو از ثمنتون کم بکنید. این فرق را حالا داشته باشید تا نکتهش عرض کنیم که چی چیه. حالا مثال را که اینجا محشی هم ذکر فرموده است اینه که مثلا سه تا قیمت داشته باشید. قیمت اول صحیحمون 15، قیمت دوم صحیحمون 20، قیمت صحیح سیوممون 25، این مجموعش میشه 60. معیب ها، قیمت اول معیب 10 تومن، قیمت دوم معیب 15 گفته باشه، قیمت سیوم معیب 20 تومن گفته باشه. این 10 تومن و 15 تومن و 20 تومن را هم جمع میکنیم میشه 45. حالا اینجا چه کار میکنیم؟ طبق این طریق میگیم 45 که مجموع قیمت های معیبتون هست، بسنجید با 60 که 60 مجموع قیمت صحیحتون هست. وقتی که سنجیدید چه تفاوتی پیدا میشه؟ یعنی 45 با 60 چه مقدار ما به تفاوت دارن؟ 15. 15 تا او کم داره. 15 چه نسبتی داره به 60؟ ربع. 15 یک چهارم 60. پس نسبتی که بین 45 به 60 هست، یعنی نسبت تفاوتشون ربع هست. او وقت ما میگیم آقا این ربع را شما از اصل ثمرتون برگردونید. اگر خریده بودید مثلا به 12,000 تومان و معیب از آب در آمده، شما ثلث، شما ربع 12,000 تومان که 3,000 تومان هست پس برگردونید، چون نسبت و ربع را میخواید اینجا پیاده بکنید. حالا نکته ای که اینجا در کار رفت اینه که ما اول راهی که نشان دادیم این بود که اگر 3 تا قیمت دارید از 15 ثلثش بگیرید، از 15 تومن او، از 20 ثلثش بگیرید، از اول میگفتیم این را ثلث بکنید، از 25 تومن ثلث بکنید تا از حرف همه اینا یه ثلث گرفته باشید. و اگر ما این کار بکنیم که از 15 ثلث بگیریم اول و از 20 هم ثلث بگیریم از اول و از 25 هم از اول ثلث بگیریم، این وقتی که جمعش بکنیم از اول برمیگرده به چقدر؟ برمیگرده به 20. 15 تومن قول دویم ثلث بگیریم، از 20 تومن قول ثالث مال معیب هم ثلث بگیریم، اینم برمیگرده ثلث ها به 15. چیزی که هست، حالا شما فرض کنید که راه اول آمدیم، یعنی از اول هرچی گفته بود ثلثش گرفتیم و جمع کردیم، خب ثلث ها میشه 15 و 20. 15 و 20 وقتی که به هم دیگه بسنجی چه مقدار تفاوت داره؟ 5 تومن. 5 باز چه نسبتی داره به 20؟ ربع. خب حالا اینجا نتیجه همینه که باز ربع دیگه، 5 هم نسبت به 20 ربع، که ما که 15 هم نسبت به 60 ربع. ما کار به اسم نسبت داریم. اگه از اول به ما بگویند که این را جمع بکن آقا، اون معیبام جمع بکن، اون وقت با هم بسنج، این نسبتی که به دست میاد فرقی نداره با وقتی که از اول ثلث بگیر و ثلث بگیر و ثلث بگیر و ثلث را جمع بکن با هم دیگه، این فرقی نداره. چیزی که از راه دویم آسان‌تر هست، ولذا در طریق راه آسان‌تر راه همونطور که بعض محشین فرموده اند ایشون پیموده است، ولذا میگیم ضابط با طریق یک محتوایی دارند که با هم تفاوت داره ولی نتیجهشون عین هم هست. برای خاطر این که اگر ما یک کلی داشته باشیم با یک کل دیگری بسنجیم، یه نسبتی بین این دوتا باشه. حالا بیاید پایین تر نصف این دوتا کل را با هم دیگه بسنجیم، خب همون نسبتی که بالا بوده نسبت پایین هم هست. یعنی اگر یک کل اولی با یک کل اولی 1000 مثلا با 2000، اگر این را سنجیدید هر نسبتی که داره، این اگر بیاید پایین تر 500 تومن با 1000 هم بسنجید همون نسبته، نصفه ها، ثلثه ها، ربع ها، نسبت ها همونه، نسبت ها که فرق نمی کنه. وقتی که فرق نمی کنه پس اگر که جمع بکنیم و با هم بسنجیم و نسبت ها هرچی اسم شد بگیم اون نسبت را از ثمن کم بکنیم، این فرقی نمی کنه. حالا اون حساب دیگریه، و طریقه ان تجمع القیم الصحیحه علاهده، قیمت های صحیحه را علاهده جمع کنید. از همینجا غیر از گذشته میشه، چون در گذشته ما میگفتیم از هر قیمت صحیحی اگه 3 تا هست ثلثش بگیرید، اگه 4 تا هست ربعش بگیرید، هر مرتبه هی ربعش بگیرید و بیاد پیش. ولی حالا میگیم چی؟ بگیم راه اینه، راه آسان، یعنی همطور که بعض محشین تصریح کردن که یعنی طریق سهل اینه، طریق سهل اینه برای حساب که جمع بکنید قیمت های سیه را هرچی گفتن همش علاهده، این را توی ستون همش بینویسید هرچی گفتن، معیبه هم همینطور هرچی گفتن بینویسید، و تنسب و اهداهما الالاخرا، بعد سر جمعه ها را با هم دیگه بسنجید، هر نسبتی به دست آمد و یؤخذ به تلک نسبه، اون وقت این نسبت را بگیرید. از کجا بگیرید؟ این نسبت را از ثمن بگیرید، یعنی از پولی که دارید همین نسبت که حالا اینجا به دست آمد از اونجا بگیرید، و یؤخذ به تلک نسبه. بعد می فرمان که ولا فرق بین اختلاف المقومین فی قیمته صحیحاً و معیباً و فی اهداهما، می فرمان این بحثی که حالا ما می خوانیم این دیگه فرق نمیکنه بین این که مثلا اگه سه نفر دارن قیمت میکنن، قیمتهاشون در صحیح و قیمتهاشون در معیب همه با هم تفاوت داشته باشه. اون معیب را یه رقم قیمت کرده، اون یه رقم، اونم یه رقم، اون صحیح را یه رقم قیمت کرده، اونا یه رقم دیگه را قیمت کرده، که حالا ظاهر بحثمون این بود. یا این که نه، اینا ممکنه معیبا همشون یه قیمت بگن ولی صحیح ها را متفاوت بگن، یا صحیح ها را یه قیمت بگن معیب ها را متفاوت بگن، یا صحیح های بعضی ها مثل صحیح بعض دیگری باشه، معیب بعضی ها مثل بعضی دیگری باشه. این ضرری در مسئله نداره. بالاخره یه اختلاف و مایی بالاخره هست. این اختلاف و ماها مؤثر در مسئله نیست. شما علایه ها دین صحیح را هر چی که گفتن بخواد با صحیح قول دیگری مساوی باشه یا نباشه، صحیح ها را جمع بکنید، معیب ها را هم جمع بکنید.
حالا تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.